ببین یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که اساسا حمله پیشگیرانه و اقدام پیشگیرانه یعنی پریونتیو در حقوق بین الملل تعریف نشده و چنین چیزی اساسا وجود نداره. ما یک مفهومی داریم به عنوان حمله پیش دستانه یا پری امپتیو استرایک که اون هم در اصطلاح حقوق عرفی بین الملل تحت یک شرایط بسیار خاص و مشخص که یک در واقع تهدید فوری وجود داشته باشه و در شرایطی که بجز کاربرد نیروی نظامی به هیچ وجه نشه که باهاش برخورد کرد، که مثلا اسرائیل در مورد حملش به ایران این رو استفاده میکنه که حتی اونجا هم این زیر سوال هست. لذا در مورد سوریه به طریق اولا، به خاطر اینکه سوریه خب بعد از سقوط آقای اسد دیگه متحد ایران نیست، ایران اونجا حضور نظامی نداره، فعالیت حزب الله، فعالیت گروه های شبه نظامی عراقی که متحد ایران هستن اینا رو به شدت محدود کرده، خودش برنامه هسته‌ای و موشکی نداره. لذا این استدلال که حالا چون اینها به هر حال که خب درسته اینها به هر حال تروریست بودن، متعلق به القاعده بودن زمانی، بخشی از این طیف حاکم در سوریه، اما اینکه حالا در یک آینده دوری ممکن است اینها تهدید بشن و به استناد اون حاکمیت و تمامی سرزمینی سوریه نقض بشه، خب این جایگاه در حقوق بین الملل نداره. لذا اون بخش دوم هست که شما اشاره کردید، یعنی به نظر من یک بخشی از یک برنامه بلند مدت هست. اسرائیل از 7 اکتبر به این طرف در تلاش بوده از اون تهدیدی که اتفاق افتاد و چالشی که براش به وجود آمد استفاده بکنه و این رو تبدیل به فرصت بکنه، از این جهت که یک بار و برای همیشه همونجور که خود آقای نتانیاهو و بقیه مقامات اسرائیل هم میگن چهره خاورمیانه رو تغییر بده به نحوی که اسرائیل بتونه در این منطقه قدرت مسلط یا اصطلاحاً هژمون باشه، و این از طریق ایجاد مناطق حائل در کشورهای پیرامونی اسرائیل و ایجاد دولت‌های ضعیف در مناطق دورتر قابل حصول هستش.
و اگر هدف نهایی اسرائیل رو مهندسی یک نظم جدید امنیتی در مرزهای شمالیش با سایر کشورها و به خصوص حالا در فراتر در خاورمیانه بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظرتون در میان یا بلند مدت واکنش کشورهای عربی چه خواهد بود؟
کشورهای عربی از همین الان هم به شدت نسبت به این موضوع نگران شدن. ببینید یکی از دلایلی که از سال 2023، از حتی قبل از تمام این تحولات 7 اکتبر و غیره، کشورهای عربی همزمان با روابط خودشون با اسرائیل اومدن متمایل شدن به بهبود روابط با ایران، همین بود که ضرورت یک نوع موازنه بخشی رو اینجا احساس کردن. و اگر که ما نگاه بکنیم دوباره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاده در این کمتر از 2 سال، حدود 2 سال، یک اتفاق خیلی جالب توجهی که افتاد این است که این تحولات و تمامی این درگیری ها و حتی نوع برخورد ایران با حمله آمریکا که در قالب اون شلیک موشک به پایگاه آمریکایی در قطر نمود پیدا کرد، اینها نه تنها باعث متوقف شدن اون روند روابط ایران و کشورهای عربی نشده، بلکه به نوعی این رو تقویت کرده. لذا این خود اون نگرانی است. حالا مسئله اینجاست که به لحاظ سیاسی از یک طرف، منظورم اون افتراقات و اختلافاتی هستش که بین خود کشورهای عربی همچنان وجود داره و همینطور در واقع نوع رابطهشون با ایالات متحده که به خصوص در عرصه نظامی و امنیتی تا حد زیادی وابستگی وجود داره. این در عرصه نظامی، در عرصه سیاسیش و در عرصه نظامی هم خب با توجه به پتانسیل سخت افزاری و تکنولوژیکی که در سطح پایین‌تری قرار دارن نسبت به اسرائیل، اینا محدودیت براشون ایجاد میکنن که بخوان مثلا یک ائتلاف ایرانو بگیم بیان تشکیل بدن. ولی یک روندی همین الانش هم اتفاق افتاده که احساس تهدید ممکن هستش که بقیه کشورهای منطقه رو به هم دیگه نزدیک بکنه. اگه در یه جمله بخوام بگیم و یه مقایسه بخوام بکنیم، ببینید اسرائیل کاری که در از 7 اکتبر به این طرف انجام داد کاری بود که ایران از 2011 بعد از بهار عربی، بعد از تحولات سوریه انجام داد. یعنی رفت که یک تهدیدی رو باهاش مقابله بکنه که واسه سقوط اسد هست، فرصتی رو دید و از اون برای گسترش نفوذش در منطقه استفاده کرد. اما مسئله اینجاست که در منطقه با تنوع و کثرت خاورمیانه و همینطور با این جغرافیا و این نوع اتحادهای سیاسی، اصلا برقراری یک قدرت هژمونیک خیلی دشوار هست و و احتمال اینکه اسرائیل هم در بلند مدت به همین سرنوشت دچار بشه خیلی زیاد هست، اینکه منابعش نتونه در نهایت کفاف تمام این در واقع اقدامات منطقه‌ای رو بخواد بده.
و بریم سراغ روسیه. به رغم حضور فعال نظامی که روسیه داشت در سوریه، به حملات اخیر اسرائیل در این مدت اخیر واکنش معناداری نشون نمیده. آیا به نظرتون نوعی هماهنگی پنهان وجود داره بین روسیه و اسرائیل در این رابطه؟
به خصوص در کانتکست سوریه، حالا ما درباره ایران هم شاهدش بودیم، اما به خصوص در مورد سوریه اتفاقا روسیه نفع میبره از اینکه فشار روی دولت مرکزی سوریه زیاد باشه که بعد بتونه بیاد و خودش رو حالا به عنوان یک شریک، به عنوان یک حامی یا هر چیزی معرفی بکنه و بتونه منافعی که همیشه در سوریه داشته، دسترسیش به مدیترانه و پایگاه نظامیش و اینها رو بتونه که حفظ بکنه. این یه مسئله است. مسئله دوم این هستش که اساساً از زمان جنگ اوکراین که آغاز شد، ما یک روند نزول سطح نفوذ منطقه‌ای و سطح توان بازیگری روسیه در منطقه رو ما شاهدش بودیم که خب در بحث سقوط اسد و اینکه روسیه به هر حال حتی اگر میخواست هم نمیتونست که کاری انجام بده اونجا جلوه‌گر شد، در بحث ایران به همین شکل، و اینا در کنار هم دیگه باعث میشه که روسیه سعی بکنه که همون سیاستی رو که حالا به صورت سنتی در پیش گرفته، اینکه با همه طرف‌ها در ارتباط باشه و سعی بکنه که منافع خودش رو به قول معروف گلیم خودش رو این وسط از آب بکشه، این رو دنبال بکنه. روسیه دیگه در سوریه بازیگر فعال نیست. بازیگر فعال بعد از سقوط اسد ترکیه و اسرائیل بودن و الان یه بخشی از اهداف اسرائیل طبیعتاً محدود کردن نفوذ ترکیه هم هستش در سوریه.
و نکته آخر این که تأثیر این حملات بر روند بازسازی سوریه چه هست؟ آیا اسرائیل به دنبال تعویق بازسازی سوریه است و اهدافی رو محقق کنه؟
برای اسرائیل من فکر می‌کنم که موضوع بازسازی در درجه دوم قرار داره به لحاظ اقتصادی. اون چیزی که برای اسرائیل اهمیت داره بازسازی نظامی هست. و این روندی است که همون هفته‌ها یا ماه‌های اول بعد از یک دو ماه اول بعد از سقوط اسد هم نمایان شد، زمانی که ترکیه توافقی رو حاصل کرد با دولت جدید سوریه که بخشی از پایگاه‌هایی که ایران تخلیه کرده بود، مثلا در پالمیرا، مثلا در اگه اشتباه نکنم حتی درعا، که اینها رو بره اونجا پایگاه نظامی تشکیل بده. هنوز کاروان نظامی ترکیه در راه بود، اسرائیل اومد اونجا رو بمباران کرد. یعنی یک سیگنالی به در واقع دولت آقای جولانی داد که این را نمیخواد که تحمل بکنه. لذا من فکر می‌کنم که در بحث اقتصادی این که چه سرمایه گذاری اونجا بشه مطرح نیست، اما اسرائیل نمیخواد که در همکاری با کشورهای دیگه به خصوص ترکیه سوریه بتونه که توان نظامی خودش رو به شکل بازسازی بکنه که بخواد در آینده به چالشی براش تبدیل بشه.